بهترین درودها به بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر و با درود بر جانباختگان راه آزادی،
من لیلیک نظری هستم.
در برنامه امروز گفتگویی دارم با رفیق روبن مارکاریان. گفتگوی من درباره فعال با سابقه سندیکایی و رفیق کمونیست ماول اسماعیلی است که متاسفانه در 18 نوامبر امسال در آلمان در نتیجه بیماری درگذشت. با تشکر از تو رفیق روبن که در این برنامه شرکت کردی، برای شروع گفتگو لطفاً مختصری از بیوگرافی ماول اسماعیلی بیان کنید.
بله، منم سلام میفرستم به همه مبارزینی که این انقلاب رو شروع کردند و به کماکان علی‌رغم سرکوبای بسیار بیرحمانه رژیم ادامه میدند، به همه بینندگان تلویزیون راه کارگر و به تو رفیق گرامی. باید بگم که مانول همونطور که اشاره کردی کارگری بود که از طبقه زحمتکش و کارگری برخواسته بود. اون موقعی که 10 سال بود همراه با خانوادش به تهران میاد و از طریق داییش هنان عاشق که او هم از کارگران فعال در جنبش سندیکایی اون موقع و همینطور کارگری بود با تفکر و اندیشه سوسیالیستی، به رفیق آوانس مرادیان سپرده میشه که آوانس مرادیان کارگاه کفکاشی داشت، برای اینکه مانول در اونجا حرفه کفکاشی رو بیاموزه. و توجه داشته باشیم که موقعی که او از 10 سالگی شروع میکنه به کار کردن، یعنی ما الان این کودکان رو کودکان کار میگیم، یعنی به خاطر فقدان تامین اجتماعی و اینا به هر حال اونا ناچار هستن برای تامین خانواده شروع کنن به کار کردن. او در اون کارگاه که محل تجمع فعالین سندیکایی اون دوره و همینطور فعالین سوسیالیستی بود، هم حرفه کفاشی رو یاد میگیره، هم با جنبش سندیکایی و جنبش سوسیالیستی آشنا میشه و به تدریج خودش به یک فعال سوسیالیست و فعال سندیکایی مبدل میشه که به هر حال بعد از کودتای 1132، کودتای امپریالیستی 1132 که دولت ملی دکتر مصدق سرنگون میشه، خب اون موقع اوضاع سیاسی کاملا عوض میشه که بعدا میتونیم به اون بپردازیم. بله،
با تشکر از شما. گفتی که مانول از طریق داییش هنان عاشق وارد حرفه کفاشی شد و به سازمان‌های چپ آن دوره پیوست. میشه لطف کنین اسم سازمانی رو که باش شروع به همکاری کرد بگین و اینکه در چه تاریخی این حزب شکل گرفت و تفاوتش با حزب توده اون دوره چی بود؟
بله، این سوال خیلی مهمیه، به خاطر اینکه همونطور که تو اشاره کردی بعد از شهریور 1320 که حزب توده تشکیل شد و ما رضا شاه ناچار شد ایران رو ترک کنه، ما یک دوره تنفس داریم از 1320 تا 1332 که در اونجا اون حزب اصلی که تشکیل شد حزب توده بود و همینطور حزب توده تونست خب در خیلی از زمینه‌ها کار کنه، از جمله در فعالیت سندیکایی که شورای متحد کارگری اون تشکل سندیکایی خیلی گسترده‌ای بود که تقریبا تمام رشته های سندیکایی کارگران ایران رو در بر می‌گرفت. خب باقر امامی یکی از حالا فعالینی که باز تاریخچه‌ای داره، اون موقع باز قبلا زندان بوده، اون موقع از زندان آزاد میشه و اینا. او خودش رو کمونیست میدونسته و به هر حال طرفدار اندیشه های کمونیستی و مدافع انقلاب اکتبر و اینا. او با حزب توده اختلافاتی داشت که این اختلافات در دو عرصه مهم بودند. یکی او معتقد بود که حزب توده یک حزب در واقع جبهه‌ای و یک حزب چند طبقه هستش، در حالی که حزبی که حزب کارگری باید باشه باید اساساً در بین طبقه کارگر فعالیت کنه، بدنه و کادرش از طبقه کارگر باشه و رهبریش هم از طبقه کارگر باشه. بنابراین او یک تشکیلاتی رو به وجود آورد به نام کروژوکا یا هسته های کمونیستی. بعد دومین اختلافی که با حزب توده داشت این بود که او معتقد بود به درستی در این مورد که حزب توده تابع سیاست وابسته به حزب کمونیست اتحاد شوروی و تابع سیاست های اونه و یک حزب واقعی کارگری باید حزب مستقل باشه. درسته که باید رابطه دوستانه داشته باشه با احزاب دیگه از جمله حزب کمونیست شوروی که خود امامی هم در واقع اعتقاد داشت باید رابطه داشته باشه، ولی تاکید میکرد بر استقلالش. بعدن همین مسئله باعث میشه که امامی بیاد و شروع کنه کارگران رو جمع کنه، کلاس بذاره و اونها رو آموزش بده و آماده کنه برای اینکه از میان همین کارگران یک حزبی که همونطور که گفتم با ترکیب کارگری ساخته بشه. این مسئله ادامه پیدا میکنه، کروژوکا منحل میشن با واکنش شدید حزب توده، با مخالفت حزب توده مواجه میشن و همینطور چون به شوروی وابسته بودن حزب کمونیست شوروی هم در واقع مخالفت میکنه با اینها، اینا رو یک جریانی میدونه که مخالف سیاستاش بودن، ولی اونها ادامه میدن. بعدا تشکیلات شوراها رو به وجود میارن، بعدا یادها رو به وجود میارن گاما و در نهایت بعد از دهه 40 سازمان ساکا تشکیل میشه. پس اون نکاتی رو که تو سوال کردی، البته این تاریخچه تاریخچه طولانی است، ولی به طور کلی در خطوط عمومی من تفاوتی رو که مثلا در نهایت ساکا داشت با اون گذشته حزب توده و حزب توده در اون دو نکته اصلی اشاره کردم و واقعا باید اینجا اینو تاکید کنم که یکی از جنبه‌های مثبت ساکا این بود که اکثر اعضاش از کارگران بودن، رهبریش هم اکثریت قریب به اتفاق رهبریش هم از کارگران تشکیل شده بود و از این نظر به حزبی بود که خیلی منحصر به فرد بود در مقایسه با سازمان‌های دیگه‌ای که حتی بعد از حزب توده تشکیل شدند، ولی بیشتر بدنشون یا ترکیب رهبریشون از اقشار متوسط و میانی بود تا طبقه کارگر. بله،
ممنون از توضیحتون. اجازه بدیم برگردیم پس از کودتای 1320 و سرکوب احزاب و سندیکاها، از جمله سرکوب سندیکای کفاشان توسط ساواک شاه که در اون دوره های اقتناق انجام شد. چطور شد که دوباره مانویل اسماعیلی کارش رو شروع کرد دوباره؟ یعنی تو اون اختناق چطور شد؟ چطور تونست دوباره کارش رو شروع کنه؟
بله، اینم باز سوال خیلی مهمیه. واقعیت اینه که بعد از کودتای 1332 تمام احزاب چپ، تشکلها و اتحادیه‌هایی که در از سال 1320 تا 1332 شکل گرفته بودن و خیلی نیرومند شده بودن، خیلی گسترش پیدا کرده بودن، و بسیاری از تشکلهای مردم نهاد، مردم پایه، مثلا تشکلهای زنان، تشکلهای فرهنگی و غیره، همه اینا به شدت توسط حکومت نظامی بعد از کودتا سرکوب شدند و در سال 1335 شاه اون ساواک واقعا منفور رو به عنوان سازمان اطلاعاتی و امنیتی تأسیس کرد که تمام جامعه رو کنترل بکنن برای اینکه در حقیقت اون دیکتاتوری شاه کاملا به شکل قاطع بتونه پیش بره بدون مزاحم و بدون نیروهای مخالف. ولی واقعیت اینه که اون سندیکایی که ممنوع شده بودن، از جمله سندیکای اصناف و سندیکای کارگران کفاش، اینا از سال 1136 شروع به بازگشایی کردن. درسته که ساواک مزاحم میشد و فشار می آورد و اینها رو کنترل می کرد و اینا، ولی علی‌رغم این اینا اومدن و تحت این عنوان که فعالیت ما صنفیه و به هیچ وجه سیاسی نیست و اینا، شروع به بازگشایی و فعالیت کردن. اون موقع کارگرای مثلا در مورد مانول و اسماعیلی، آلبرت سهرابیان و همینطور اوگانس مرادیان و خیلی های دیگه اگه بخوایم صحبت کنیم، اینا به هر حال در اون محیط های کاری که کار میکردن متوجه بودن که کارگاه ها مثلا آب لوله کشی نداشتن، دستمزد ها خیلی پایین بود، مثلا در تابستان کولر رو پنکه نداشتن، در زمستان گرم دستگاه گرما نداشتن، بیمه نداشتند و اینا. همینا موضوعات شد باعث شد که سندیکای کفاشان شروع کنه به سازماندهی اعتصابات و یک سلسله از اعتصابات سازماندهی شد که اون کارفرمایان و صاحبان این کارگاه ها رو وادار کرد که مثلا آب و لوله کشی کنن، دستمزدها رو بالا ببرن. در نهایت بزرگترین موفقیتشون که بی نظیر بود این بود که تونستن برای کارگرها بیمه رو در واقع به دست بیارند و این یه موفقیت بزرگی بود که اون موقع به وزارت کار تونستن تحمیل کنن. البته این سندیکا به درستی اون موقع دو تا حزب درباری بود، حزب ملت ایران و حزب مردم ایران، که هر کدوم از اینا سعی میکردن که مثلا سندیکاهای بیشتری یا تشکلهای مثلا قانونی یا شبه قانونی بیشتری رو جلب کنن برای اینکه برگ برنده بیشتری پیش دربار داشته باشن. همه اینا از این تضادها استفاده میکردن، ضمن اینکه استقلال خودشون رو حفظ میکردن. و حتی موقعی که شاه در سال 1353 حزب رستاخیز رو درست کرد و اونجا گفت که دیگه اون دوتا حزب وابسته به خودشون هم پایان داد، یعنی تک حزبی کرد و اونجا اومد خیلی صریح مطرح کرد که هر تشکلی هم که وجود داره باید عضو حزب رستاخیز باشه یا اصلا نباید وجود داشته باشه. اینها باز با مانورها و با تاکتیک های بسیار هوشمندانه تونستن خودشون رو منطبق کنن و استقلال خودشون رو حفظ کنن. از این نظر هم فعالیتشون و هم حفظ استقلالشون جزو تجربیات بسیار مثبت جنبش کارگری ایران است و برخلاف اونایی که مدعیان که در دوره دیکتاتوری نمیشه سندیکا درست کرد و بخش زیادی از چپهای ایران و به این شکل در واقع به جای اینکه یار شاطر باشن بار خاطر جنبش کمونیستی بودن، این تجربیات نشون داده که در بدترین شرایط سرکوب و دیکتاتوری هم طبقه کارگر میتونه مثل کشورهای دیگه تشکلهای خودش رو درست کنه و در بین توده کارگر نفوذ پیدا کنه.
ممنون از شما، چه عالی که تونستن همچین تاریخچه قشنگی رو به جا بذارن در تاریخ مبارزاتی سندیکا. رفیق روبن، در دوره جمهوری اسلامی چه بر سر سندیکا ها از جمله سندیکای کفاشان اومد و نقش رفیق مانول در این دوره در سندیکا چه بود؟
بله، واقعیت اینه که بعد از انقلاب، خب همونطور که خودت هم میدونی و شاهد بودی، فضای سیاسی باز شد چند سالی و این باز شدن فضای سیاسی باعث شد که این سندیکاهایی که در زیر سرکوب ساواک دوام آورده بودن، خب اون موقع اومدن و علنی شدن و تونستن اعضای بیشتر رو جلب کنن و فعالیتشون رو گسترش بدن، خودشون رو تثبیت کنند و اینا. بعد عکسی هم وجود داره که رهبران سندیکا انداختن در بعد از انقلاب، که در اونجا ما مانویل و همراه با آلبر سورابیان و سایر فعالین سندیکایی اون دوره میبینیم که اینا تعداد 12 نفری بودن که اون هیئت مدیره سندیکا رو تشکیل میدادن. ولی همونطور که از سال 62 سرکوب شدید سیاسی شروع شد، جمهوری اسلامی بعد از سرکوب نیروهای سیاسی و اون قتل عام وسیع رو که به راه انداخت، دنبال تشکل هم تمام در حقیقت تشکلهای مستقل رفت، از جمله سندیکاها و از جمله سندیکایی که از اون دوره ها مثلا سابقه شون به 1120 شاید قبلتر از اون هم میرسید و اونا رو به شدت زیر ضرب برد. و در همین دوره بود که دیگه مانول خودش جز هیئت مدیره سندیکا ها و اینا بودن و اینا اومدن دفتر سندیکا رو که اینا بعد از انقلاب باز کرده بودن و در اونجا کمک میکردن به کارگرها و کارگرهایی که بیکار بودن، مثلا از اون طریق براشون کار پیدا میکردن یا کمک هایی رو بهشون میدادن، اثر نظر و اینا، میاد و جمهوری اسلامی اون سندیکا رو میبنده. ولی بعد از اون جلسات سندیکا منتقل میشه به خونه اون هیئت مدیره سندیکا که هر جمعه خونه یکی از رهبران سندیکا جلسه میذاشتن. و منتها خب جمهوری اسلامی فشار رو زیاد میکنه و اینا، و البته سندیکا و کماکان مقاومت های خودشون رو انجام میدن، درسته ضعیف میشن، درسته دیگه اون شرایط علنی که وجود داشت و خیلی کمک کرده بود برای اینکه خیلی گسترش و تقویت پیدا کنن، اون شرایط برمیگرده و فعالیت سندیکای به شدت سختتر میشه، ولی اون نطفه ها و اون هسته ها ادامه پیدا میکنه.
ممنون از شما. برای من جالبه با وجود سازمان های متعددی که این زمان در زمان مانول مبارزه میکردن، چطور شد مانول به سازمان رای کارگر پیوست؟
همونطور که در اون سوالات قبلی پاسخ دادم، ساکا که آخرین تحول سازمانی در اون رشته تحولاتی بود که امامی درست کرد و بعداً هم کارگرها بهش پیوستند و رهبریش هم اکثرا کارگرها بودند و اینا، خب این یه سنتی بود که یه سنت کاملا درستی از جنبش کارگری بود. واقعا وقتی که ما اوایل قرن بیستم رو در نظر بگیریم، اون احزاب کمونیست و سوسیالیستی که واقعا احزاب رزمنده بودن، اینا احزابی بودن که از درون طبقه کارگر برخواسته بودن، نفوذ و ریشه داشتن در بین محیط های کارگری، رهبریشون هم از کارگرا بود. یعنی نه فقط احزابی برای طبقه کارگر، بلکه احزابی از خود طبقه کارگر بودن و خیلی از رهبراشون کارگر بودن. حتی وقتی که ما مثلا تجربه این احزاب در اروپا میبینیم، خیلی نمایندگان پارلمان اینا کارگرا بودن اون موقع، میرفتن و اون جاهایی در اون کشورهایی که تونسته بودن اینا شرایط فعالیت آزاد رو به دست بیارند و اینا. این از این مسئله که ساکا این جنبه مثبت رو داشت. منتها امامی معتقد بود که اول باید در بین کارگرها کار کرد و از طریق آموزش مارکسیسم اونها رو آگاه کرد و بعد از اینکه این کادرها گسترش پیدا کردن، کادرهای کارگر، اون موقع کار مثلا حزب کارگری به وجود آورد و اون حزب کارگری اون موقع برنامه باید برای خودش تدوین کنه و وارد فعالیت بشه. از این نظر ساکا و اون از کروژوکا تا ساکا، اینها فعالیت بیرونی و اون فعالیت کارگری و سیاسی رو به اون شکل نداشتن، بیشتر جنبه آموزش و پرورش کادرهای کارگری بود. ما در واقع کادرهای پایه‌گذار راه کارگر از مبارزه مسلحانه بودن و مبارزه مسلحانه یکی از جنبه های مثبتی که داشت این بود که اولین بار یک سازمان کادر حرفه‌ای به وجود آورد که این سازمان کادر حرفه‌ای میتونست ادامه کاری مبارزه رو تأمین کنه و یک تشکیلاتی رو به وجود بیاره که حالا دارای یک برنامه، دارای یک ایدئولوژی، برنامه، و در این حال یک تشکیلاتی است که تلاش میکنه در شرایط استبداد همیشه یک گام از پلیس جلوتر باشه. حالا بعدا ما البته نقد کردیم اون مش چریکی رو از این نظر که در واقع این یک مشی بود که جدا از طبقه کارگر و جدا از توده مردم بود و یک نوع پیشاهنگرایی آوانگاردیسم درش وجود داشت. و بنابراین گفتیم که اما تمام تجربیات مثبت اون دوره رو ما باید حفظ کنیم، منتها باید بریم و کارگری بشیم. مثلا اسم سازمان کارگران انقلابی راه کارگر و راه کارگر هم از اینجا در آمد. بنابراین راه کارگر تبدیل شد به سازمانی که سنت های مثبتی رو که هم ساکا داشت و هم مش چریکی داشت اینها رو در خودش ادغام کرد و ترکیب کرد. بنابراین که تیپ هایی مثل مانول، مثل آلبرت سهرابیان و حسن اردین و خیلی از فعالین ساکا اکثرا سازمان راه کارگر رو نزدیکترین سازمان به خودشون میدونستن و اونایی که فعالیتشون رو ادامه دادن به راه کارگر پیوستن، و یا اونایی که حالا به هر دلیلی نمیتونستن، حالا به دلیل سن و غیره و اینها یا مهاجرت و اینها، باز سمپاتی و گرایش به سازمان راه کارگر داشتن.
ممنون.
بعد از این نظره که در واقع ما جا داره که اون ترازنامه زندگی رفقایی مثل مانور رو ارج بذاریم. اینا در 80 فعالیتش و فعالیت کارگری خودش از 10 سالگی شروع کرد، در 83 سالگی چشمش جهان فرو بست، یعنی 7 دهه فعالیت داشت و اینها، و هم باید قدردانی بشه و هم از اون سنت ها نسل های آینده برای تقویت جنبش کاریری استفاده کنه.
با تشکر از توضیحات شما، اجازه بدیم برگردیم به انقلاب فعلی ایران که حالا نزدیک حدود 4 ماهه که با قتل مهسا یا ژینا انقلاب ایران جرقه زده شده. خیلی از فمینیست های سرشناس جهان این انقلاب رو اولین انقلاب فمینیستی جهان میدونن. نظر شما در این مورد چی؟
بله، من فکر میکنم که جودیت باتلر و فمینیست های سرشناس دیگه کاملا حق دارند که انقلاب ایران اولین انقلاب زنانه جهان هست، و به همین خاطر هم است که تأثیرات بسیار گسترده‌ای در خاورمیانه، در سراسر جهان به جا گذاشته و با استقبال زیادی مواجه شده، به ویژه توسط همه اونایی که برای برابر حقوقی واقعی زنان مبارزه میکنن. خب علتش رو باید در ویژگی جمهوری اسلامی جستجو کرد، در استبدادی که در ایران حاکم هستش، زیرا که در ایران ما نه فقط دارای یک استبداد فاشیستی سرکوبگر و بیرحمانهی به نام جمهوری اسلامی هستیم، بلکه این جمهوری اسلامی بعد از جمهوری اسلامی رو که برای خودش و قائل شده و خصلت نمای رژیم حاکم بر ایران هست، این به معنای این هست که ما با یک استبداد دوگانه در اینجا مواجه هستیم، هم استبداد سیاسی و هم استبداد مذهبی بر کل جامعه. و این استبداد مذهبی معناش چیه؟ این استبداد مذهبی معناش اینه که رژیم جمهوری اسلامی این رسالت رو برای خودش قائل شده که ما رو به صدر اسلام رهنمون کنه، بفرسته، یعنی به دوره شتربانی در اون اعماق قرون وسطا، جایی که به لحاظ فقه اسلامی در اونجا عقب مانده ترین و پوسیده ترین قوانین عمل میکرد. حالا جمهوری اسلامی این قوانین رو میخواد به یک جامعه مدرنی که در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم موجودیت داره تحمیل کنه. خب در اینجا پس ما با یک سرکوب شدید مدنی، زندگی مدنی، حقوق مدنی و جامعه مدنی مواجه هستیم، به نفع تحمیل یک فقه بسیار ارتجایی، قرون وسطایی و عقب مانده. اما این تمام ماجرا نیست. مسئله اینه که این شریعت اسلامی و این قوانین فقهی در مرکزش و در کانون اصلیش مسئله کهتری زنان قرار داره، یعنی از نظر شریعت اسلامی که جمهوری اسلامی میخواد تحمیل کنه، زنان یک موجود درجه دوم هستند، اونها فاقد حقوق برابر با مردان هستند و از بسیاری از حقوق در همه عرصه های چه زندگی شخصی، خانوادگی، مدنی محروم هستند. هم از حق طلاق، از حق حضانت فرزند، مسئله اجحاف وحشتناک در ارث و غیره، و حتی در اینکه از نظر عقلی نصف مردان شمرده میشن و در سطح سیاسی هم که هیچ حقوقی ندارن، چرا که حقوق فقط مختص رجال یا مردان هستش. خب این آپارتاید جنسیتی از اون اوائل به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی به جامعه ایران تحمیل شد و اولین جرقه اون هم زمانی زده شد که بعد از انقلاب خمینی گفت که زنان کارمند باید با حجاب سر کار برن و اونها به تدریج شروع کردن تحمیل حجاب رو. اول خب زمانی که تازه انقلاب شده بود از این طریق که زنان کارمند این کار رو بکنن، که ما تظاهرات بسیار بزرگی یه زنان رو داشتیم علیه اون. در طول تمام این 14 و 43 سال جمهوری اسلامی تلاش کرده که هرچی بیشتر بندهای این آپارتاید جنسیتی رو قوی تر کنه، تحمیل کنه و در طرف مقابل با مقاومت زنان به اشکال مختلف مواجه شده، که یکی از نمونه های برجسته آن دختران خیابان انقلاب بودند و اینکه زنان در تمام این دوره ها به هر حال مخالفت کردند با حجاب اجباری و تحمیل در واقع قوانین ضد زن در همه عرصه های زندگی خصوصی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به زنان کشور. مرگ فجیع یا قتل دولتی مهسا باعث شد که این آتش فشانی که زیر پای جمهوری اسلامی 4 دهه در حال غلیان بود فوران بکنه.
قبلا حرکت های فمینیستی در کل جهان غرب بود، ولی نظر من اینه، دلیل این که میگن این انقلاب انقلاب فمینیستیه، شاید اولا در سطح یک کشور با یک صدای واحد و در ضمن تضادهای دیگر جامعه را با خودش داره. این فقط یک انقلاب خواستهای فمینیستی نیست، خواستهای طبقاتی و تمام تضادهایی رو که یک جامعه مثل ایران در خودش داره این انقلاب داره بازگو میکنه، یعنی در یک سطح بسیار وسیع. نظر شما رو میخوام که انقلاب ایران در چه مرحله‌ای قرار داره و میدونیم یکی از شیوه های سرکوب انقلاب، شیوه های جمهوری اسلامی، اینه که وحشت و رعب و وحشت ایجاد کنه بین مردم از طریق کشتار، اعدام یا هر راهی که بتونه. آیا با این اعدام ها به نظر شما میتونه جلوی انقلاب رو بگیره؟
یکی از مختصات دوره انقلابی یا موقعیت انقلابی اینه که ترس مردم میریزه. خب استبدادها از طریق سرکوب بسیار بیرحمانه و ایجاد ترس و وحشت تلاش میکنن بر سر قدرت باقی بمونن و حکومتی که از طریق سرکوب حکومت میکنه حکومت ضعیفیه، به خاطر اینکه نفوذ توده‌ای نداره. حکومتی که نفوذ توده‌ای داشته باشه و مقبولیت مردمی داشته باشه نیازی به سرکوب نداره. این حکومت‌ها خودشون حکومت‌های متخلخلی هستن که این تخلخل رو از طریق بسا سرکوب و اعمال استبداد هست که جبران میکنن. منتها این در دوره های انقلابی این ترس ها ریخته میشه و ما کماکان شاهد این هستیم که با شروع این انقلاب ما جسارت ها، شهامت ها و مبارزه درخشانی رو از جوانان ایران دیدیم که واقعا منحصر به فرد هستند و یه الگوهای بسیار مهمی از شهامت و جسارت در مبارزه رو هم برای ایران ثبت کردند و هم در سطح جهانی مثلا نشون دادن و با استقبال مواجه شده. بنابراین اون نکته‌ای که من میتونم بگم اینه که در این دوره که حالا ما وارد چهارمین ماه این انقلاب شدیم، ما شاهد هستیم که کمال علارغم همه این سرکوب ها این انقلاب به صورت بیوقفه ادامه پیدا کرده. طبیعی است که هر انقلابی با فراز و فرودهایی پیش میره، اینطوری نیست که هر روزی همه مردم بیان در خیابان و اینطوری نیست. اگه ما انقلاب ایران رو در نظر بگیریم، در این 3 ماهی که سپری شده به اندازه 8 ماه اول انقلاب ایران ما پیش رفتیم، یعنی به صورت جنبش توده‌ای گسترش پیدا کرده. خب این از این مسئله، ولی مسئله دیگه اینه که اعدام ها جمهوری اسلامی همونطور که اشاره کردی تلاش میکنه که از طریق اعدام ها در واقع این جوانان رو به خانه ها برگردونه و دوباره اون اتوریته از دست رفته خودش رو دوباره ابقا کنه. ولی یک نکته ای که الان وجود داره اینه که هم در داخل ایران و هم در خارج ایران باید هر حکم اعدام رو به یک کارزار بسیار نیرومند برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی مبدل کرد، که ما الان شاهد هستیم. ما الان شاهد هستیم که چطور واقعا جمهوری اسلامی دچار شوک شد. این همه اعدام کرده بود، هزاران هزار نفر رو اعدام کرده بود، ولی الان 2 نفر رو که اعدام کرده با چه مخالفت داخلی و خارجی، هم ایرانیان خارج کشور و هم افکار عمومی بین‌المللی مواجه شده. و این بسیار جالبه و باید این روند ادامه پیدا کنه. اون چیزی که مهمه، ما باید از تمام خانواده ها بخوایم که عزیزانشون رو اگر دستگیر شدن اسم اینها رو بیان مطرح کنن از طریق شبکه های اجتماعی، از طریق مصاحبه و از هر طریقی که میتونن، و موقعی که اسم اونها مطرح بشه با این کارزار بزرگی که در داخل و در خارج ایران وجود داره چنان مسئله ابعاد پیدا میکنه که دست و پای جمهوری اسلامی رو میبنده در اعمال خشن فوری و ضربتی اعدام ها و اینا. و تمام تلاش جمهوری اسلامی اینه که به خانواده ها بگه شما سکوت کنید، هیچ حرفی نزنید، مصاحبه ای نکنید، هیچ جا منتشر نکنید تا پسر شما یا دختر شما رو ما آزاد خواهیم کرد یا مثلا زندان مختصری میگیره. این اون فریبکاری جمهوری اسلامی است که روی خانواده ها به این شکل کار میکنن، متمرکز میشن و اینا. ولی باید گفت که همونطور که انقلاب در ایران خیلی در این 3 ماه خیلی خوب پیش رفته، همینطور هم هست که کارزار جهانی برای دفاع از انقلاب ایران، برای دفاع از زندانیان، برای کارزار برای نجات محکومین به اعدام یا کسانی که در خطر اعدام قرار دارن واقعا بی نظیره. یعنی شما اگه مقایسه کنید ببینید در ارتباط با کدوم کشور است که اعدام ها این همه انعکاس بین‌المللی پیدا کرده. همین الان جمهوری اسلامی در کمیسیون حقوق بشر کمیسیون حقیقت‌یاب درست کردن، اونو از کمیسیون مقام زن اخراجش کردن، در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن، اکثریت قاطع کشورها رأی محکومیت دادن به جمهوری اسلامی و هر روز و این همه نمایندگان پارلمان ها در اروپا، در آلمان و در کشورهای مختلف، در اتریش تمام نمایندگان پارلمان کفالت محکومین به اعدام و یا زندانیانی که حد زده میشه که اینا رو ممکنه جمهوری اسلامی اعدام کنه به عهده گرفته، همه این کارزار بسیار خوب هست و باید ما مبارزه بکنیم و باید اجازه ندیم که جمهوری اسلامی هیچ عزیزی رو که به ویژه جوانانی رو که با این شهادت و شهامت این حماسه بزرگ رو آفریدن بتونه اعدام کنه. دیگه باید به جمهوری اسلامی گفت که دیگه زمان تو به پایان رسیده و دیگه نمیتونی مثل سابق صدها و هزاران نفر رو ببری بکشی و در واقع بزنی زیرش، آب از آب تکون نخوره یا مثلا اعتراضاتی به خیلی محدودی بشه که بعداً به فراموشی سپرده بشه. نه، الان مبارزه برای رهایی زندانیان سیاسی و شعار آزادی زندانیان سیاسی به یک شعار واقعی و عملی تبدیل شده.
بله، ممنون از شما رفیق روبن. الان مسئله رهبری و آلترناتیو هم در انقلاب فعلی مطرحه. کلن چرا آلترناتیو سوسیالیسم مهمه به نظر شما و برای تقویت اون چه باید کرد؟
خود رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرده که 60 میلیون نفر از مردم ایران از 80 میلیون به یارانه احتیاج دارن، یعنی زیر خط فقرن، و خودشون رسما میگن از این زیر خط فقری ها که فقر نسبی زیر خط فقر هستن 20 میلیون اون توده حاشیه‌ای هست که در فقر مطلق هستن. اینطوری ما میدونیم که 95% قراردادهای کار در ایران سفید امضا هستند، یعنی قراردادهای کار دائم نیستند، کار پیمانی هستند که حتی از این قانون کار جمهوری اسلامی هم پیروی نمیشه و حقوقی که در اونجا در نظر گرفته شده مثل حداقل دستمزد، مثل هزینه مسکن، هزینه اولاد و غیره رو پرداخت نمی کنن به کسانی که استخدام شدن. خب همه اینا، این محرومیت ها و در این حال مسئله تامین اجتماعی، مسئله بیمه، حتی تمام اونایی هم که اصلا قرار داده کار دارن 60%شون فاقده مثلا بیمه درمانی هستن و در عرصه مثلا آموزش شاهد هستیم که جمهوری اسلامی تحت عنوان قلابی مدارس غیر انتفاعی اومده سیستم آموزش رو خصوصی کرده اینطوری. و یا مسئله مسکن اونقدر مسئله حادیه که الان در بسیاری از شهرهای بزرگ حاشیه نشینی از خود شهرنشینی به لحاظ تعداد جمعیت پیشی گرفته، یعنی مسئله مسکن، مسئله آموزش، مسئله بهداشت و درمان، مسئله حد زندگی، شرایط تضمین زندگی، اینا مجموعه مسائلی است که طبیعی است که در یک کشوری که درش مناسبات سرمایه‌داری حاکم است باید یک سیستم تامین اجتماعی جامع برقرار بشه برای اینکه بتونه به این حداقل نیازهای اکثریت مردم، این 60 میلیون، پاسخ بده، یعنی اکثریت عظیم پاسخ بده. طبیعی است که در نظام سرمایه‌داری و با این مناسبات سرمایه‌داری چنین چیزی امکان پذیر نیست و ما میدونیم که آزادی و دموکراسی رابطه خیلی مستقیمی با برابری دارند. در کشورهایی که دموکراسی لیبرال وجود داره، یعنی آزادی های سیاسی، انتخابات و اینا وجود داره، به خاطر چی وجود داره؟ به خاطر اینکه در این کشورها یک تعادل اقتصادی لیبرالی هست، یعنی مردم از یه حداقل زندگی برخوردارن، اینطوریه. یعنی پس بنابراین ما چه بخوایم به آزادی و دموکراسی در ایران دست پیدا کنیم، چه به مطالبات معیشتی و اقتصادی اجتماعی اکثریت مردم پاسخ بدیم، باید بریم به سمت سوسیالیسم و عبور کنیم از سرمایه داری. این به این معنا نیست که همه بسیار مردم رو در واقع صاحب مالکیت بشه، فنان بشه، نه. مسئله اینه که اون مواضع کلیدی اقتصاد اینها باید اجتماعی بشه و تحت کنترل مردم در بیاد و راه رو باز کنه برای اینکه ما در جامعه زندگی کنیم که هم آزادی و دموکراسی داشته باشیم و هم فرصت‌های برابر برای اکثریت مردم. این اون آلترناتیوی است که میتونه پاسخگو باشه.
بله، ممنون از توضیحات شما رفیق روبن. وقت برنامه ما تموم شده و از اینجا من موفقیت انقلاب ایران رو که زنان و جوانان در رأس آن قرار دارند آرزو می کنم. تا برنامه دیگر، بدرود.